بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي به عرف الأشياء وبمشيئته ثبتت الأرض والسماء وأحاط بما سوى من الابتداء إلى الانتهاء الذي جل على ذاته بذاته وعلى حكمته وعجائب صنعه بإز صفاته الصلاة والسلام على أشرف بريته وخير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. البته امشب شب عظیمیه، شب بزرگیه و روی همین اصل ما باید با آینده دنیا بسیار بسیار خوشبین باشیم. آیاتی که در قرآن هست، همین آیه که تلاوت کردیم، خیلی باید با آینده دنیا خوشبین باشیم و آینده دنیا بر حزب الله است. البته سختی هست، گرفتاری هست، کارشکنی هست، همه اینا هست، از اول اسلام هم بوده، حالا هم هست، تا زمان ظهور هست. انشاءالله ما به آینده مطابق این آیات و قرآن و روایات بسیار خوشبینیم که آینده برای حزب الله است. و بس رفته بود درباره امام زمان، جهات بس بسیار زیاده. یه جهت بس اینه که از نظر تاریخ بررسی کنیم، ببینیم بحث و گفتگو درباره حضرت از چه زمان شروع شده. این جهت بحثه. دوم، کسانی که در طول تاریخ پیدا شدن ادعای مهدویت کردن، اینا چه سیغه‌ای بودن؟ کجا به دنیا آمدن؟ کجا تربیت شدن؟ اینم اجازه بحثه. سوم، طول عمر مبارک حضرته که آیا از نظر علمی، آیا یک انسان میتونه 1000 سال 2000 سال بیشتر عمر کنه یا نه؟ اینم یه جهت بحثه. بحث دیگه که قابل توجهه این جهته، فلسفه غیبت. فلسفه غیبت مثلا علما، فقها، بزرگوارها، چرا آقای امام زمان زودتر نمیاد به بساط ظلم خاتمه بده؟ فلسفه غیبت، علت غیبت چیه؟ بازی جهت بحث اینه که وقتی که انشاءالله از ظهور میکنن، برنامه‌ای که در دنیا پیاده میکنن چیه؟ این هم یک جهت بحثه. بعد علائم ظهور، علائم ظهور، خروج دجال، خروج سفیانی. دجال چه سقیه؟ سفیانی چه سقیه؟ اینها جهات بحثه. و جهات دیگه هم هستش که این مقداری شاید بحث طلبیدی باشه. امام قلب عالم امکانه. خب اینجا چرا وجود مقدسه امام تشبیه به قلب شده؟ این سرش چیه؟ بعد عالم امکان کدومه که وجود مقدس امام به طور کلی در دار خلقت، در دار هستی، از اول خلقت آدم تا الان و بعد، اون قلب عالم امکان که این عالم قائم به اوست، امامه. اینم جهت بحث زیباییه. اما درباره از کی بحث گفته بود درباره امام زمان شروع شده، میریم سراغ تاریخ. آیت الله عظما بروجردی به آیت الله عظما آی صافی در اون زمان دستور دادن روایاتی که درباره وجود مقدس امام زمان هست ایشون جمع‌آوری کنه، و جمع‌آوری کرده و یک کتاب شده به نام منتخب الاثر، روایات بسیار عالی پرمعنا از اهل تسنن و شیعه درباره وجود مقدس امام زمان. و بحث و گفتگو درباره امام زمان از زمان حضرت عسکری به بعد نبوده، از همون زمان آقا رسول الله بوده. آقا رسول الله و حضرت فاطمه علیه السلام فرمود فاطمه جان از نسل توست که انشالله طلوع میکنه، ظهور میکنه، دنیا را پر از عدل و داد قرار میده. فرموده الائمت من بعدی اثنا عشر، اولهم علی، رابعهم علی، ثامنهم علی، عاشرهم علی، آخرهم قائمهم صلوات الله و سلام علیه. بیشتر از 200 روایت در همین زمینه داریم. دقت کردیم که بحث رفته بود از زمان آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، و آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه اشاره به وجود امام زمان کرده. حضرت سجاد علیه السلام در خطبه‌ای که در شام قرائت میکنه، در خطبه بیان میکنه، میفرماید به شما گفتن ما مردم خارجی هستیم، شما دروغ گفتن، ما خارجی نیستیم، پیغمبر اکرم از ماست، علی ابن ابی طالب از ماست، حمزه سید و شهدا از ماست، فاطمه زهرا بنت رسول الله از ماست، امام حسن، امام حسین از ماست. اون کسی که قیام میکنه، دنیا را پر از عدل و داد میکنه، او از ماست. در خطبش حضرت اشاره میکنه به وجود مقدس امام زمان. پس بحث و گفتگوی درباره حضرت، حالا بعضی هم نظرشون این از علما قبل از اسلام هم بوده که کل مردم دنیا منتظر مصلح هستن که دنیا رو از فساد نجات بده و در سر تا سر دنیا اصلاح به وجود بیاره. بله، این یه جهت مختصر بحث. اما کسانی که در طول تاریخ پیدا شدن ادعای مهدویت کردن، اینها الان هم به اصطلاح هستن و خواهن بود، اینا ستون پنجم یهود هستن، کفار هستن، صهیونیست ها هستن، همه هستن. همون به اصطلاح زمانی که مشروطه به وجود اومد، خب به اشکال مختلف همین انگلیس خبیث افرادی رو تربیت میکرد، اون آرکشکاره فرانسوی رفته درس ادبیات عرب هم خونده و با ادبیات عرب هم اینا درسای قرآنی آشنا شده، امام هم گذاشته، ولی یک جاسوس قوی اونها بوده و بودن. الان هم مثلا در همین به صلاح انقلاب خودمون که من این منظره رو دیدم، خیلی ناراحت شدم. دیدم مقام معظم رهبری سخت ناراحت بود برای همین بچه های معصوم بیگناه ما، دخترها در دبستان ها، دبیرستان ها، که مثلا این مواد سمی رو حالا به هر جوری هست پخش کردن، که ایشون خیلی دیدم ناراحت بود. خدا بغض زهرا مادرش نگرش داره و دستور اکید داد رسیدگی کنن. الانم هستن، الانم این ستون پنجم به اشکال مختلف هست. این سدل محمد باب تربیت شده انگلیسا بود، میزوسندلی باب تربیت شده اونها بود، و خود ناصرالدین قجر وقتی که میخواست بره نیاوران، یک کسی که به ایشون حمله کرد، اون گارد محافظ حفاظت کردن، اونو گرفتن، بعد میزوسندلی بابو گرفتن انداختن زندان. اما سفیر روسیه اومد، از دولت خواست، گفت زود ایشون آزاد کنی. این فرقه بهائیه، بابیه و زیادم هستن. الان بسیاری از داروخانه های اعظم تهران یا استانهای ما دست همین بهایی هست. یه کارخونه های مادرمون همینجور، کارهای دیگه همون همینطور. اینی که به اصطلاح اون شاید مثلا شارگ اقتصاد دست این یهود باشه، دست اوناست که میبرن بالا میارن پایین. و به اشکال مختلف، صور مختلف، از اول انقلاب این 40 ساله تا حالا بودن و هستن و میخوان البته این آرزو رو به گور میبرن، انشاءالله بردن رو به گور میبرن. اما تعجب از اون کسانی است که در داخلن، از اینا تعجبه. رانخارهای قوی، خودشون، بچه هاشون، اینا هم اونا رو هماهنگی میکنن، اینا هم با اونا هماهنگ هستن و میبینن که این دنیای یهود، دنیای کفر، دنیای الحاد، دنیای صهیونیستا، در کل دنیا چه جنایاتی مرتکب شده. 70 سال دارن مردم فلسطین و غزه رو میکشن، اینا لال بودن، مرده بودن، همین رو که داخلن. یه جمله از اینا دفاع کن. یا مثلا اون حقوق بشر اونجا که خدا ریششون رو بکنه. از ساعت که بعد، اما یه نفر که مثلا اینجا یه آدم مفسد فلعرض، کافر، ملحد اعدام میشه، چه سرصدایی را میندازن. انگار خبیث و پلید هستن. اینا از این قماش افراد بودن که بسیاری اینا رو نوشتن، علمامون، بزرگوارامون، که اینا چه افراد پلیدی بودن. اینم یه جهت بحث بود. راجع به طول عمر مبارک حضرت، اونم مثلا ما ببینیم کل موجودات، اهم از نباتات، حشرات، حیوانها، اشجار، همه و همه انسانها، عمرهاشون مختلف بوده. مثلا در خود مثلا بعضی موجودات هستن یه آن زنده هستن، میان و مرخص میشن. بعضی ها مثلا چند روز، بعضی ها بیشتر. در حیوانات هم همینطوره. مثلا درباره کلاغ، درباره لاک‌بوک، درباره موجودات دیگر، همه اینا رو اون قسمت حیوانشناسی عمرشون نوشته. و درباره اشجار هم نوشته. مثلا درختیست در همین خارج 5000 سال یه درخت کاج عمر داره. دقت فرمایید. درباره انسان ها هم همینطوره. و تاریخ نشون داده در همین ایران یکی از سلاطین ایران مردی بود به نام جمشید. این 1000 سال فقط سلطنت کرد، اونم به مرگ عادی و طبیعی از دنیا نرفت، به دست خواهرزاده شداد، اسمش ضحاک بود، به دست او کشته شد. حالا عمرش که خیلی بوده، سلطنتش 1000 سال بود. یا مثلا حضرت سلمان عمر طولانی داشته. و عرض شود که اصحاب آقا رسول الله بعضیاشون عمراشون طولانی بودن. و حضرت نوح 950 سال فقط دوران نبوتش طول کشه حضرت نو. در این 950 سال حضرت نو توانست 82 نفر مبعوث ساخت. 950 سال زحمت کشیده 82 نفر موحد ساخت. اصحاب الرس بودن، فرائنه بودن، امالقه بودن، عاد بودن، سمود بودن، بعضی از همین اقوام که اسم آوردم حد اقل عمرشون 300 سال بوده، بالای 3000 سال عمر میکردن. بالای 3000 سال درباره همین اصحاب الرس نوشتن که داستانش هم در تفسیر المیزان هست و داستان بسیار از نظر دیدن خوندن عالیه. پس روی پیشانی انسان ننوشته که مثلا عمر شما 50 سال، 100 سال، 150 سال، نه، ذات مقدس عدیت این انسان رو یه جوری خلق کرده هزار سال عمر کنه. ممتازش ما که الان عمر طولانی نداریم، ما با دست خودمون مرقد خودمون رو فراهم میکنیم و اونجا دفن میکنیم، چون اون عوامل طول عمر یکیش تغذیه است، یکیش هوای سالمه، یکیش افکار سالمه. افکار حوادث در طول عمر، کمی عمر خیلی نقش داره. حوادثی که پیش میاد در اضافه شدن عمر، کم شدن عمر خیلی نقش داره. پس بنابراین اینها هستش که عوامل طول عمر یا عوامل کمی عمر زیاده. تاریخ هم نشون داده، قرآن هم هست راجع به طول عمر حضرت. بعد افرادی که خدمت حضرت رسیدن، افرادی که خدمت حضرت رسیدن اونا هم زیاد بودن، هم تو کسبه بوده، هم تو علمای بزرگوار بوده، فقها بوده، عزیزانی بودن که خدمت حضرت شرفیاب می شدن. البته در اون زمان غیبت صغرا که 4 تا نائب داشت، بعد از غیبت صغرا که غیبت کبرا شروع شد، این آیت الله بهجت می فرمودن که یکی از کسانی که هر موقع اراده می کرد خدمت امام زمان شرفیاب می شد سیده به طاووس بود. این خیلی مهمه ها. اراده می کرد خدمت حضرت شرفیاب بشه سیده به طاووس بود. حتی این جمله مال خود حضرت آیت الله بهجت می فرمود، سرش می ذاشت قلب مبارک امام زمان، صدای ضربان قلب حضرت رو می شنید. بله، اگر ما هم سنخیت پیدا کنیم با آقامون امام زمان، او مولای ماست، او ربی ماست، مالک ماست، او واسطه فیض ما بین عالم ربوبی و عالم مادی است، اگر سنخیت پیدا کنیم ما هم شرفیاب باشیم. اما سنخیت شرطش طهارته، یعنی ما باید مطهر بشیم تا خدمت حضرت شرفیاب بشیم. اون نور مطلق، عصمت مطلق، عزت مطلق، شرافت مطلق، کرامت مطلق. اون وقت اگر کسی بخواد با این نور مطلق راه پیدا بکنه، اگر ظلمت باشه میشه، از محالاته. این آلودگی های ما داریم، آلودگی های چشمی داریم، آلودگی سمعی داریم، آلودگی یدی داریم، آلودگی های فکری داریم، تصورات باطنمون، ام الامراض در وجود ما هست. چطور ما میتونیم مثلا راه پیدا کنیم به نور؟ در صورت میتونیم راه پیدا کنیم که این امراض ها، این مرض ها، این بدی ها، این زشتی ها، این پلیدی ها رو از خودمون دور کنیم. اگر دور کردیم او رحمت واسع است، او رحمت واسعه حضرت حقه و مانند سلمتی برالولو این بزرگوار شهری طلاب رو کم می آورد از امام زمان می گرفت و به طلاب می داد. زیاد بودن که خدمتشون شرفیاب شدن و الان هم نمیگیم نیستن، هستن، اما البته خب شاید مخفی باشن. دقت فرمایید، الان هم اگر بعضی ها ادعا میکنن بسیاری از اینا کذاب هست، اینا که ادعا میکنن کسی که خدمت آقا شرف بشه ادعا نداره، معلوم هم نیست. اما الان بازاره، بعضی از اینا هم در عراق شنیدم هست، جای دیگه هم هست که اینا هم یه نوع جاسوس هایی هستن دیگه، اینا هم ستون های پنجم هستن برای تضعیف اسلام و قرآن و بعد خلاصه مطهر بشیم. و فلسفه غیبت هم اینطور که من استفاده کردم از کلمات این عزیزان سید مرتضی رضوان الله علیه دیگران، دوران غیبت رو اسمگذاری کردن، می‌فرمان دوران غیبت یعنی دوران آمادگی، آمادگی برای پذیرش وجود امام، نور مطلق، عصمت مطلق. آمادگی از چند جهت؟ این آمادگی در زمان آقا رسول الله نبود، برای خاطر اینکه از زادگاهش بیرونش کردن، 3 سال در شبه ابو طالب بود، بعد آمد مکه، جمعاً رو جنگ هایی که واقع شد 60 جنگ به وجود آوردن. در زمان آقا امیرالمومنین هم نبود، در زمان آقا رسول الله آمادگی داشتن، پیشانی حضرت رو میشکستن، دندان مبارک رو میشکستن، شکمبه شطور به اون آلودگی ها به سرش میانداختن، آمادگی نبود. در همون جزیرت العرب، اون مردم وحشی، اون مردمی که فوق العاده از هر جهت گرفتار خباثت و شقاوت بودن. در زمان آقا امیرالمومنین هم نبود، اگر آمادگی برای پذیرش حق بود 25 سال آمون و خانه‌نشین میکردن، در خانه‌ش آتش میزدن، پهلوی حضرت زهرا رو میشکستن، حضرت محسن رو به شهادت میرسوندن، نبود. بعد از آقا امیرالمومنین آمادگی در زمان حضرت امام حسن هم نبود، 7 بار حضرت رو معصوم کردن، اونم توسط همسر خود آقا اون بار 7 بود. در زمان آقا امام حسین هم آمادگی نبود، اگر بود آقا امام حسین قیام کرد، از مدینه حرکت کرد، آمد مکه، از مکه هم اومد به طرف کوفه. خب اینطور قتل عام میکردن از طفل 6 ماهه و 18 ساله و 35 ساله و پیرمرد 70 ساله و بالاتر و حبیب ابن مظاهر و اینا رو، همه رو به قتل رسوندن. بعد تهمت زدن، گفتن اینا اسرای خارجی هستن، از این شهر به اون شهر هم گردوندن به نام اسرای خارجی، یعنی خروج از دین. در زمان حضرت سجاد هم نبود، 40 سال حضرت سجاد خونه نشین بود، نه دعوت کسی رو میپذیرفت، نه کسی رو به خودش راه میداد. زمان امام باقر، امام صادق، آقا موسی بن جعفر، این آمادگی نبود. 29 سال آقا موسی بن جعفر لایزال ینتقل من سجن الی سجن، از این زندان به اون زندان، تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام. زمان آقای امام حسن عسکری 29 سال عمر کرد، 11 سال گوشه زندان بود. بعد غیبت صغرا، بعد غیبت کبرا که الان قرار گرفتیم. پس این آمادگی الان داریم، ما داریم دوران آمادگی طی میکنیم. فلسفه غیبت نامگذاری کردن آمادگی مردم ایران، نه، مردم ایران یک قسمت از شیعیان پاک و خلص و مردم خوب اهل بیت هستند. دنیا باید آمادگی پیدا کنه، یعنی خود اروپا باید آمادگی پیدا کنه، شرق و غرب باید آمادگی پیدا کنه. آنقدر این اینایی که ذلیل دنیا، ذلیل ریاستن، ذلیل شهوتن، ذلیل قدرتن، آنقدر باید دنبال هر امری که شما بگی برن. وقتی که رفتن همین خبیثاشون از نظر روحی و روانی خسته میشن، میگن تا کی ما پای میز قمار بشینیم، تا کی کنار این زنای بد و خبیث باشیم، تا کی شراب زر مار کنیم، تا کی بکشیم. بالاخره خسته میشن. وقتی که خسته شدن، به جان هم افتادن، بعد کل مردم دنیا سلسان میشه. سلسان یعنی دو سلسشون میره، یه سلس باقی میمونه. اون سلس باقی مانده از نظر روحی و روانی آمادگی داره با تمام وجود عصمت مطلق، نور مطلق، حق مطلق رو بپذیره. دقت فرمودین؟ آمادگی از نظر روحی و روانی، از نظر صنعت، از نظر فرهنگ، اینم یه جهت آمادگی، از نظر ارتباط جمعی. چون روایت داریم آقای امام زمان وقتی که ظهور میکنن، شیعیان با حضرت صحبت میکنن، یکلمهم و هم فی مواضعهم و لیس بینه و بینهم برید. آقای امام زمان هر کجای دنیا هست با دوستانش صحبت میکنه و هیچ واسطه ای ما بین دوستان وجود نداره، نه پسچی، نه نامرسان، نه چیزی، هیچی، صحبت میکنه. ارتباطش هم اینقدر شدت پیدا میکنه و قوی میشه و الان هم یه مقداری آثارش ظاهر شده. دقت فرمودید؟ پس از نظر ارتباط جمعی هم آماده که باید باشه. حالا برنامه که حضرت پیاده میکنه چیه؟ اولین برنامه‌ای که استفاده میشه از آیات قرآن، روایات، برنامه حضرت هست: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. انقلاب عقاید مذهبی، تمام این مذاهب باطله در طول این 1400 ساله ساخته شده تمام جمع میکنه. یک مذهب قرآن، یک مکتب قرآن، یک مکتب اهل بیت، یک نبی مکرم آقا رسول الله. دقت فرمودید؟ اون وقت اینجا جوریست که آیه قرآن میفرماید لیظهره علی الدین کله، تمام ادیان بساطشون جمع میشه و اینایی که ادعای دروغ میکنن، ای حقوق بشر، حقوق بشر، تمامشون تو مرقد زبالدان دفن میشن، تمامشون، چون اینا تمام اهل خود و مکرن، اهل تزویرن سر تا سر دنیا. اذا قام قائمنا، این روایت در همون تقول اثره، اذا قام قائمنا لا یبقا بیت حجرین و مدرین الا دخل فیه کلمت لا اله الا الله و محمد رسول الله و علیان ولی الله. هیچ خانه ای نیست در شرق عالم، غرب عالم، مگر اینکه این پرچم توحید لا اله الا الله اونجا نصب شده. حتی اقلیت های مذهبی هم، اونها هم زیر نظر اسلام، اگر اسلام قبول نکنن جزیه میدن، زندگی میکنن. پس این اولین برنامه حضرته. دومین برنامه حضرت باز از روایات استفاده میشه، عدالت اجتماعیه. الان عدالت اجتماعی وجود نداره. دقت فرمودید، لفظ عدل رو میارن، اما لفظ عدلی که میارن لغلغه زبان دروغ خود از تزویر. آقا رسول الله فرموده لولم یبقى من الدنیا الا یوم لتول الله ذلک الیوم حتی بعث رجلا من اهل بیتی یملوها عدلا و قسطا. اگر از این عمر دنیا یه روزم بیشتر باقی نباشه، ذات حق از فرزندان من میفرسته و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. آنقدر این عدالت قدرت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، تا اونجایی که باز روایت داریم گرگ و میش کنار یک چشمه قرار میگیرن آب میخورن. حالا بعضی ها تصور میکنن این گرگه که تو بیابانه، این معناش نیست. آقا امام زمان نمیاد لباس گرگیت از تن او در بیاره لباس میشیت بهش بده. این انسان هایی که گرگ شدن، این انسان هایی که به مریض رحم نمی کنن، به یتیم رحم نمی کنن، به فقیر رحم نمی کنن، به جانباز رحم نمی کنن، به هیچی رحم نمی کنن، حق همه رو میبرن، این گرگ ها رو آقای امام زمان لباس گرگیت از تنشون میاره بیرون. میگه تو این همه رفاه، الان راجع به همین مسئله به اصطلاح همین دخترای معصوم پاک، من دیدم که یکی از این کسانی که من باباش رو میشناختم، شاید هم فقیر بود، اما الان چه ثروتی به هم زده و این خبیث داشت مثلا یه حرفایی میزد. اینا گرگا، این گرگا رو که تو بابات اون بوده، مادرت این بوده، زندگیت این بوده، خبیث ولی این ثروت رو از کجا این چندین ساله دوزیدی جمع کردی؟ اونم بی نهایت. اینا رو لباس گرگی میاره بیرون، نماینده مجلس باشه میارشون بیرون، تو لباس ما باشه میارشون بیرون، رئیس جمهور باشه میارشون بیرون، همشون این لباس گرگی در تنشون میاره بیرون. میگه باید این فقیر، این بیوه زن، این مظلوم، این جانباز، این ایثارگر، اینایی که در طول تاریخ فدای اسلام شدن، خانواده هاشون، خودشون، اینا هم حق دارن، اینا هم غرایز انسانی درشون هست، غریزه جوع، غریزه آتش، غریزه گرسنگی، غریزه عظمت طلبی، اینا همه دارن، اینا هم باید برگشون برسن. پس دومین برنامه حضرت عدالت اجتماعیه. دیگر از حتی روایت داریم، جارچی حضرت میاد جار میکشه، میگه در بیت المال بازه، هر کی گرسنه است بره، هر کی میخواد بیاد ببره. یک فقیر پیدا نمیشه، یک گرسنه پیدا نمیشه. چرا؟ برای اینکه ثروت هست، تقسیم عادلانه هم هست. از اون طرف اون امراض روحی و روانی هم نیست، چون باز روایت داریم اذا قام قائمنا وضع ایده و علی رؤوس العباد فکملت به احلامهم و عقولهم. آقای امام زمان که قیام میکنه دستش رو سر خلق میذاره، البته منظور این دست پنج انگشته نیست، یعنی مکتبی که حضرت به وجود میاره، به واسطه اون مکتب تمام عقلها رشد پیدا میکنه، فهمها قوی میشه، مردم دارای تفقه میشن، تبصر میشن، تعقل میشن، این مرضهای حرص و آز و ولع و همه ازشون گرفته میشه. یه من هرچی بخوام به اندازه کافی دارم، حرص برجا بیشه بزنم، به مردم روش فکری میده، روش عقلی میده. اینجا حادث طبیعی یعنی همین که مردم رو انسان قوی کنه، بسازه. از نظر فکر الان این دنیای کثیف پلید اروپا و غیر اروپا دارن ترور مغزها میکنن، مغزهای جوان ما رو شستشو میدن، ترور میکنن و از بین میبرن. اینم یه برنامه حضرته. یه برنامه دیگه حضرتم تکامل اقتصادیه. اقتصاد به اصطلاح اسلام فوق العاده اون زمان قوی میشه، چون روایت داریم که وقتی که آقا ظهور میکنه تمام گنجها برای حضرت ظاهر میشه. بعضی ها میگن همین دفینه هاست، این یه مصداقشه، اما آنقدر گنجهای ثروت ثروت در دل این طبیعت، در دل دریاها، کوها، صحراها هست، تمام اینها استخراج میشه. وقتی که اخراج شد دیگه همه هرچی که بخوان هست دیگه. اینم به برکت حضرت انشالله پیاده میشه. و یکی از علائم ظهورم خروج دجاله، یکی هم خروج سفیانیه. آیت الله بهجت نظرش این بود که بسیاری از علائم ظاهر شده و اون علائم حتمی هم ممکنه در فاصله مثلا یه مدت کوتاهی ظاهر بشه. دجال چه صیغه‌ایه؟ دجال مفردش دجله. دجل یعنی خدعه، یعنی تزویر، یعنی مکر، یعنی حیله. و دجال واحد شخصی نیست که مثلا یه انسانی به اسم دجاله، نه، یه واحد نوعیه، یعنی یه مکتب دجاله. مکتب دجال همین مکتب اروپاست، مکتب خود است، مکتب تزویره، مکتب مکره، مکتب حیله است. الان هم ظاهر شده. یکی از علائمی که درش هست دارای یک چشمه، اون چشم در پیشانیش درخشندگی هم داره، همه میبینن با خط درشت هم رو پیشانیش نوشته هزار رجلون کافر، همه میخونن. دقیق فرمودی مرکبش هم سریع و سیره. الان ما میبینیم همینطور این مکتب دجال هست که الان این دنیای حاضر فقط یه چشم داره مادیگرا. آمین. فقط اونی که برای کل مردم دنیا مطرحه میگن منافع مادی، دنیایی، انسانیت، آدمیت، بشریت، شرافت هیچ برشون ارزش نداره. میان باهات قرارداد میبندن، قرارداد 25 ساله اینا، همی که احساس کنن یه جای دیگه مثلا میرن اونجا. این مکتب دجاله. چشمش هم درخشندگی داره، همه میفهمن میبینن. و انواع و اقسام لبها، لهفها، غفلتها، نسیانها، جهلها، همه چی همراشه. الان در دنیا حاضر همینطوره. شما الان ببینید چقدر در اثر همین مکتب دجال زنهایی که دو تا بچه دارن، سه تا بچه دارن، همینجور مرتب طلاق میگیرن. چقدر آمار طلاق زیاده. دقت فرمودی اینا، این مکتب دجال همه جا هست و همه رو بیچاره کرده. پس دجال پیغمبر اکرم فرمود 30 نوع دجال داریم، نه یک نوع، 30 نوع دجال داریم. نوع یعنی جمعیت زیادی داره. ببینید الان ماها، ببینید انسان به همه ما 8 میلیارد میگیم انسان، ما در نوع انسانیت همه با هم وحدت داریم. ما دجال نوعیه، 30 نوع دجال داریم، شخص واحد نیست. مکتب سفیانی هم همینه. مکتب سفیانی همین که دید اسلام مثلا یه اوج گرفت اومد شرف به اسلام شد، اما بلا فاصله بعد بچه هاشو جمع کرد گفت یا ابنا ابن امیه تلقفوها تلقف الکره فوالذی یحلف به ابو سفیان ما من جنت ولا من نار. گفت بچهای بنی امیه، بچهای ابو سفیان، به اون بوتی که من بهش قسم میخورم نه بهشی وجود داره نه جهنم، برخیزید قدرت رو بگیرید. الانم این مکتب سفیانی هست، الانم تو تمام این 40 سال دولت هامون بوده، فقط یک عده قدرت بگیرن، همین فکر اینکه گره مردم رو باز کنن، به مردم خدمت کنن، حتی یک عده که میخوان کار کنن، الان میخوان کار کنن، گره از مردم باز کنن، قسم میخورن، زد شکنجه میشن، اینها جلو کار اونا رو میگیرن. تو اداراتمون هم هستن، غیر اداراتمون هستن، خودشون هم نشون نمیدن. دقت فرمودید، جای اولویت ها رو هم عوض میکنن. خیلی مرموزانه دجال صفت، سفیانی صفت این کار رو انجام میدن. امیدوارم که انشاءالله گوشه چشمی به سوی گوشه نشین کن. این چند بیت هم بخونم که مال یکی از فقهای بسیار عزیز، بزرگوار، استاد آیت الله اعظم بهجت، استاد علامه طباطبایی، اما با اون مقام فقاهت، اون مقام درایت، فلسفه، حکمت و و و و بعد نسبت به ائمه علیه السلام اون ذلت عبودیت خودشو درک میکنه که ما باید یک کاری کنیم، این ذل عبودیت و عز ربوبیت رو درک کنیم و پاک باشیم تا با این خانواده انشالله ارتباط برقرار بشه. سینه تنگم مجال آه ندارد، جان به هوای یار است و راه ندارد. این عاشق امام زمانه. گوشه چشمی به سوی گوشه نشین کن، زان که جز این گوشه کس پناه ندارد. قلب عالم امکانه، واسطه است ما بین عالم ربوبی و عالم مادی. امام واسطه، اون رحمت واسعه حق امامه. بنا انزل الرز، بنا بقی الخلق، به برکت امام خدا رزق میده، خلق باقی هستن. گرچه سیاه رو شدم غلام تو هستم، خواجه مگر بنده سیاه ندارم. از گناه من مگو که زاده آدم، ناخلف هستی اگر گناه ندارم. البته از حضرت بخوایم خودش ما رو پاک کنه، تطهیر کنه، انشالله ما مانند اون کسانی که اون حاج علی بغدادی خدمت امام زمان شرفیاب شده، مرحوم ابوالحسن اصفهانی خدمت امام زمان شرفیاب شده، بسیاری از بزرگان خدمت حضرت شرفیاب شدن. هر که گدائی ز آستان تو آموخت، دولت اندوختی که شاه ندارد. گنج تجلی ز کنج خلوت دل جو. گنج تجلی، میخوای امام زمان تجلی کنه، برای ظهور کنه، باید خودتو از تمام اغیار خالی کنی. گنج تجلی ز کنج خلوت دل جو، باید این دل طور سینا بشه، این قلب طور سینا بشه. نیک نظر کن که اشتباه نداره. اگر انسان توجه کنه میبینه بله همینطوره، مهر تو در هر دلی که کرد تجلی، داد فروغی که مهر و ما ندارد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسمك العظيم الأعظم على عز الجل الأكرم بحق الحسن والحسين وبحق تسعة المعصومين من ول الحسين يا الله آین عزیز برای شفای صبیه یکی از علمای اهل عزیز که یه مدت کوتاه تو بیمارستان بوده 300 میلیون داده، هنوز اون صبیهش اصطلاح سلامت کامل نصیبش نشده، افاقه کامل نصیبش نشده. از آقای امام زمان بخواهم برای این عزیز و برای عزیزان دیگه انشالله 5 مرتبه برای مرضهای باطنی خودمون، روحی خودمون، روانی خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. و دعای بحق از زهرا، بحق از زهرا، مخصوصا این طفل مریض این عزیزمون رو شفا عنایت بفرما. مرضای کل مؤمنین رو هر کجای ایران هستن، هر کجای این کره زمین هستن، خدای شفا عنایت بفرما. فرج امام زمان نزدیک فرما. قلب مبارکش رو از ما خوشنود گردان. خدایا این دختران معصوم بیگناه ما که این دست یهوده، دست صهیونیسته، این داخلی ها، خارجی ها، خدایا این دختران عزیز ما را از شر اینا حفظ بفرما. این دست پلید اینا را قطع بگردان، شرشون را به خودشون برگردان. این اداراتی که گره مردم رو باز نمی کنن، دل مردم رو به درد میارن، خدایا اگر قابل هدایتن هدایتشون بفرما، اگر قابل نیستن شرشون رو به خودشون برگردان. خدایا روح شهدا مخصوصا عزیز شهید سلیمانی را از ما خوشنود بگردان. ما را آقا امام زمان قرار نده، آقا قرآن قرار نده، بر تأییدات و توفیقات مقام معظم و معزز رهبری بیفزا. خدای سپاه ما، بسیج ما، نیرو انتظامی ما، ارتش ما رو از جمعی بلیات محفوظ و مسنون بدار و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.